أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم که در روز چهارشنبه مناسبت حدیثی که میخواستیم بخونیم به همه مطالبش نرسیدیم، گذشته از اینکه خودش یه فرع دامنه داریست، بعضی از فروع را هم فقها کنار او مطرح کردن. اصل مسئله این است: از سابعه اذا تزوج رجلان بامرأتینه و ادخلت امرأت کل واحد منهما علی الآخر فوتعها فلکل واحدة منهما علی واتعها مهر المثل و ترد کل واحدتن على زوجها و علیه مهر المسما و لیس له وطعها حتی تنقضی عدتها من وطع الاول ولو ماتتا فی العده او مات الزوجانه ورث کل واحد منهما زوجت نفسه و ورثته. این پنج شش فرع است که تو این مسئله هفتم هست. محور اصلیش اونجایی است که عمدن دو زن که همسر دو مرد شدن اشتباه بشود. در قبال این اختلاط عمدی، یه اختلاط اشتباهی است که یه فرع اجمالی است که اون را صاحب جواهر دیگر را مطرح کردن که اگر اشتباه بشود معلوم نباشد که همسر این زید کیه، همسر عمر کیه، او یه فرع است که صاحب جواهر به دیگران اضافه کردن. اونی که محور اصلی مسئله هفتم است این است که اشتباهی در کار نیست، یعنی مقسم اشتباه نیست. مقسم میتواند تعمد باشد، اشتباه طرفین باشد، اشتباه احد طرفین باشد، که چهار صورت دارد که در روز چهارشنبه گذشت. احکام چهارگانه این صور اربعه هم بیان شد. اونجا که عمدی باشد هر دو محدودن به حد زنا و مهری هم در کار نیست، عده هم در کار نیست، ارثی هم در کار نیست. و اگر چنونچه پرداختی هم شد باید به غرام به اون کسی که عمدن این کار را انجام داده است بپردازد، ولی چون غرامتی در کار نیست پرداخت غرامت از اون تدلیس کننده هم مطرح است. اگر هر دو عالم باشند حکم میشه، اگر هر دو جاهل باشند وقتی به شبهه است زن مهر المثل میطلبد و باید عده نگه دارد. هیچ کدام محدود به حد زنا نیستند و اگر کدامشون مردن چون وقتی به شبهه است این چنین نیست که ارث ببرن، ارث نیبرن، فقط مهر المثل است و نگهداری عده. و هر کدام از همسر واقعی خودشون ارث ببرن. این صورت دوم. و اگر صورت سوم و چهارم هم از اینجا معلوم میشه که اگر زن بداند حکم شیست، مرد بداند حکم شیست. اگر زن بداند که این مردش نیست، بقیست ولا مهر لبقی، همونطور که مهر مسما ندارد مهر مثل هم ندارد و عده هم ندارد چون برای آخر الحجر است، مرد محدود نمیشه چون جاهل بود، بدهکارم نیست چون زن عالمه بود، مهر المثل هم در کار نیست و عده هم که مال زن هست در اینجا چون زن عالمه است عده ندارد. اگر مرد بداند و زن نداند، زن مهر المثل می طلبد و عده نگه می دارد و بعد از عده به خانه شوهر اصلیش برمیگردد. این اساره احکام چهارگانه مال این صور چهارگانه بود. اما در بعضی از این صور سخن از اون زوجه اصلی است. حالا که اشتباه برطرف شد، زوجه اصلی که با زوج مشتبه آمیزش کرد باید عده نگه دارد، چون عده برای وقت شبه عده است. بعد از انقضای عده باید بیاید تو خونه شوهر اصلیش. اگر در زمان عده شوهر اصلی او مرد، این دو عده نگه می دارد، چون زوجه این دومی اصلی بود باید عده وفات نگه دارد و از این شوهرش هم ارث می برد، چون در زمان زوجیت شوهر او مرده است، برای ارث بردن آمیزه شرط نیست، چون که برای عده وفات گرفتن هم آمیزه شرط نیست. اینجا ارث میبرد، ارث میبرد یک، مهریه هم طلب دارد دو. در این که مهریه طلب دارد حرفی نیست. آیا مهریه نصف میشود یا نه؟ تنصیف مهریه فقط در صورت طلاق قبل از آمیزش است و فسخ قبل از آمیزش. در انفساخ قبل از آمیزش تنصیف طلاق مطرح نیست. فقط در تنصیف مهر مطرح نیست، فقط تنصیف مهر در طلاق قبل از آمیزش است. در این گونه از موارد که اینها زنها اشتباهاً رفتن به خانه دیگری و از اونها بعد از آمیزش عده نگه داشتن و در زمان عده اینها شوهرشون مرد، ارث میبرن، ولی سخن از نصف محرم هست در بعضی از موارد. این نصف مهر برای چیه؟ این با اون قاعده اولیه که تنصیف مهر در جاییست که طلاق قبل از آمیزش باشد، اینجا که جایز سخن از طلاق نیست. اینه که در همین مسئله این فقها فرمودن که سیعتی در باب مهور، در باب مهور خواهد آمد که گاهی مهر نصف می شود ولو در طلاق قبل از آمیزش نباشد، در مرگ قبل از آمیزش باشد. خب این برخلاف قواعدی که تاکنون بیان کردن، لذا تفصیل بحث به باب مهور برمی گردد. لکه اینجا بالاخره باید روشن بشود در بعضی از روایت های این باب دارد مرد تنصیف می شود. درست است که تفصیل بحث به باب مهور موکول است، اما در اینجا دارد که در بعضی از روایات باب دارد که مرد تنصیف می شود. این باید حل بشه. حل شدنش به اینه که اجمالاً روایات اون باب بررسی بشه تا معلوم بشه بین مرگ مرد و مرگ زن فرق است. اگر مرد بمیرد ممکن مسئله تنصیف مهر مطرح باشه، اما اگر زن بمیرد و مرد بخواهد از زن ارث ببرد، از اون جهت که این فرزند ندارد یک چهارم ارث میبرد، و از اون جهت که قبل از ارث از او طلب دارد نصف مهر را، اول نصف مهر را به عنوان ادای دین از مال زن میگیرند به مرد میدن، یک. دوم یک چهارم اموال زن را میگیرند به مرد میدن، دو. چون قبل از اینکه فرزند دار بشوند مرد، اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد، فرزندی نباشد، یک چهار به اموال او به شوهرش میرسد. و اگر چنون چه، یعنی از همون یک چهارم که ارث است، غیر از ارث مسئله نصف مهر را به عنوان اگه مهریه داده باشد، کل مهر داده باشد، نصف مهر به عنوان دین اول برمیگردد. بعد مسئله ارث به میون میآید. چون قبلا ملاحظه فرمودی کسی که مرد اموالش به سه قسمت تقسیم می شود در طول هم، اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث. من بعد وصیت توصون بها او دین، او وقت اموال بین ورثه تقسیم می شود. خب اینجا که سخن از نصف مهر است، با اینکه مرگ قبل از آمیزش است نه طلاق قبل از آمیزش، این با کدوم روایت هماهنگ است؟ اون مقداری که مربوط به مسئله باب است اینجا باید مطرح بشه، اما اون مقداری که مربوط به مسئله مهور است اون رو جداگانه بحث میکنن. مهر که یقینا داره، مهر مسما دارد دیگه. اگر بخواد طلاق بده، اگر قبل از آمیزش هست نصف مهر رو باید بده دیگه. طلاق یعنی زن اوست دیگه. حالا روایت های مسئله، این دو روایتی که در این باب هست یه مروری هم بکنیم تا به روایات باب 21 مراجعه بکنیم. در باب 20 جلد 20 صفحه 513 که دو تا روایت داشت به قبلا خوندیم، الان باید مرور بشه تا معلوم بشه که مسئله تنصیب مهر را در این باب کی فرمود و در کدوم محور فرموده. روایت اول را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن، خیلی در این مسئله بحث تفصیلی رو در بر ندارد. مرحوم صدوق به اسنادی عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که امروز بالاخره روز پربرکتی است، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اولین روز امامت ذات مقدس ولی از ارواح و نافداست دیگه. هر چه در این زمینه انسان عالمانه کار بکند از مرگ جاهلیت مسئول است. مرگم که اساره زندگی است، از زندگی جاهلیت مسئول است. اون وقت این شبهاتی که کم و بیش پیش می آید، هر کدام اینها زمینه جاهلیت است دیگر. فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. مرگ اساره حیات است. اگر مرگ جاهلیت بود معلوم شد حیات حیات جاهلی است، و اگر حیات باید حیات عاقله و معقوله باشد، در سایه معرفت امام زمان ارواح و نافذه هست. خب در اینجا از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است. قال سألت عن رجلین نکه هم رأتین فأتی هازا امرأت هازا و هازا امرأت هازا، یا اتا این شخص آمد با این زن و اون شخص آمد با این زن، یعنی اشتباه در تطبیق شد. چیکار باید کرد؟ حضرت دیگه تبین این صور چهارگانه تفصیل نداد، اجمالا فرمود تعتدو هازهی من هازا و هازهی من هازا. خب این مال اون صورتیست که هر دو عالم نباشن. اگه هر دو عالم باشن، یعنی زن و شوهر در اینجا، زن و شوهر در اونجا، اینا اگر عالم باشن دیگه سخن از عده نیست، سخن از مهر نیست. در این حدیث سخن از مهر به میون نیامده، فقط از عده به میون آمده. از اینکه عده میمونه آمده معلوم میشه که زنا نیست، چون آهر للآهره الحجر و ترجع و کل واحدتن الى زوجها. آیا محرول مسما مثل دارن یا نه، اگر بمیرن انس دارن یا نه، این را زد نمیکنن. اما روایت دوم که مرحوم صدوق به اسناد یعنی جمیل ابن صالح نقل میکند، این اون مشکل مقتوع بودن را حل کرده است، چونشون دارد که از امام صادق سلام الله علیه سؤال شده. اما اون طبق برخی از نقلها که جمیل میگوید از بعض اصحاب امام صادق، این دو تا اشکال یک درایه‌ای داشت، یکی او مسئله ارسال بود، یکی مسئله مقتوع بودن که به امام نمیرسد. ولی این طوری که مرحوم صدوق نقل کرده است دیگه مقتوع نیست، از امام سؤال شده است علیه السلام، سؤال نشده است، خود بیان نورانی خود حضرت است. طبق این نقل امام صادق سلام الله علیه فرمود قال فی اختین که اهدیتا لأخوین، دو تا برادر بودن از دو تا خواهر خواستگاری کردند و اونها را به همسری قبول کردند در لیلت الزفاف و مانند آن اشتباهن این خانم به منزل اون برادر رفت و این خانم منزل برادر اشتباهی. فادخلت امرأت هازا علی هازا و امرأت هازا علی هازا. خب چون در سابق بود روشن برق نبود اینها، حالا لذا یقین چون نیست، چون چهار صورت دارد، یکی از اون صورش اشتباه است، یکی از اون صورش اینه که بعضیا میدونن فریبکاری است، حالا یا فریبکاری از دو طرف است یا فریبکاری از طرف است. چهار صورت بودن برای همینه که این انحصار در اشتباه نیست. این چهار صورت مقسمش همین هست. حضرت فرمود لکل واحدت منهما صداق بالقشیان، چون آمیزه شده است هر دو صداق دارن. این معلوم میشه به این که صورت جهل دیگه، وگرنه لا مهر لبقی، این باید مهر المثل بپردازه. و این کان ولیهما تعمد ذالک اغرم از صداق، اگر ولی اینها عمدن این خیانت را کرده است، اون مهر المثل را به عنوان غرامت باید بپردازد. ولا یغرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العده. فرض مسئله در جایی که هر دو جاهل باشند، و بعد اون آمیزش شبهه است و در آمیزش شبهه عده دارد، این همسر باید عده نگه دارد، عده او که تمام شد همسر واقعی او میتواند با او همسری کند. فاذن غزت العده صارت کل امرأت منهما الى زوج الاول بالنکاح الاول، اون عقد اولی که درسته، اینا زن شوهرن، به سراغ دیگر میره. به امام عرض شد که غیر لهو، این سائل در درجه اول مطلبی رو سوال نکرده بود، فقط راوی بود. حضرت که مسئله رو مطرح فرمود، سائل این مطلب رو سوال کرد. غیر لهو فإن مات تا قبل انقضاء العده، اگر این زنها قبل از انقضای عده بمیرن، آیا مردهاشون از اینا ارث میبرن یا نه؟ فإن مات تا قبل انقضای عده حکم چیست؟ حضرت فرمود که یرجع الزوجان به نصف صداق علی ورثتهما. این شوهرهای اینها دو تا مال از مال این زنها طلب دارن، یکی ارث یعنی یک چهارم از ما ترک این زنها به این شوهرها میرسد، چون اینا بچه نداشتن، نصف مهر کل اون مهر المسمایی را که دادن، اون مهر المسمایی را که دادن نصف اون مهر المسما باید برگرده به عنوان دین. اول این نصف به عنوان دین برمیگرده، بعد اون ارث چون سلطی در کار نبود سهم اینها میشه. فإن ماتتا این دو زن قبل از انقضای عده، قال یرجع الزوجانه به نصف صداق علا ورثتهما، ورثه این دو زن چون دینشون رو بگیرن. بعض این که دین گرفته شد نوبت به ارث میرسد، اینا شوهرن، شوهر از زن ارث میبرد دیگر. فیرثانهما رجلان، اول دین بعد ارث، اگر ثلث در کار باشد اول ادای دین بعد ثلث میت که وصیت کرده بود، اگر وصیت نکرد که ثلثی در کار نیست، بعد ارث. فیرثانهما رجلان، قیل فإن مات الزوجان وهما فی العده. به حضرت عرض کردن حالا اگر در زمان عده این وقتی شبهه شوهرها بمیرن اینها چه سهمی دارن؟ حضرت فرمود ترسانهما و لهما نصف المهر. چون آمیزش نشد، مرگ قبل از آمیزش به منزله طلاق قبل از آمیزش است، زن بیش از نصف مهر المسما حق ندارد، نصف مهر المسما را به عنوان دین میگیرد، یک چهارم را هم، یک هشتم را هم به عنوان ارث دارد، منتها اون یک هشتم را اینجا مطرح نفرمودند. ترسان هما و ارث میبرن، خب این ارث میبرن یعنی یک هشتمشون ارث میبرن دیگه، ارثشون مشخص است. و لهما نصف المهر، بچه داشته باشد یک هشتم است، بچه نداشته باشد یک چهارم است. ترسان هما و لهما نصف المهر، یعنی این زنها نصف مهر المسما را طلب دارن. و علیه مر عده، یعنی عده وفات باید نگه بدارن. بعد ما تفرقان من العده الاولا، از عده وقتی شبهه اول که در آمدن عده وفات این شوهر برام رسید. تعتدان عده المتوفا عنها زوجها، عده وفات نگه میدارن. خب این مطابق با قواعد قبلی نبود. اون چه که اینجا هست این است که اگر مرد بمیرد زن از مال او نصف المهر را حق دارد، و اگر مهر المسما داده بود و زن بمیرد نصف المهر مسما دینی است که باید به شوهر برگردد اولا، بعد یک چهارم اموالش مال شوهر است به عنوان ارث ثانیا. این دو روایت، این ذیلش این سؤال بی جواب را به همراه دارد. مرحوم این دو روایت بود که مرحوم صدوق رد شد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هم از جمیل نقل کرد، منتها از بعض اصحابه. اونی که مرحوم کلینی نقل کرد اون شبهه و مشکل مقتوع بودن را به همراه دارد، برای اینکه از جمیل ان بعض اصحاب نقل کرد، این میشه مقتوع. اما اونی که صدوق نقل کرد، صدوق میگوید که جمیل گفته که خود امام صادق سلام الله علیه فرمود، پس اشکال قطع مقتوع بودن تو نقل مرحوم صدوق نیست، تو نقل مرحوم کلی نیست. مرحوم صاحب وسائل فرماد به اینکه شیخ طوسی همین روایت از کلینی نقل شد. خب کلینی برابر اون نقل کلینی مقتوع دیگه، این دیگه مسند نیست که. در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که ویعتی ما یدل و علا ذالکه فی العیوب و تدلیس. در باب عیوب تدلیس، یعنی در باب نهم از ابواب عیوب تدلیس این مسئله تقریبا خونده شد و مشکلی را حل نمی کند، چون مسئله نصف مهر و اینا را ندارد. فقط در اونجا دارد که ویعتی ما یدول علی ذلک فی باب المهور، پس این ارجاع مشکلی را حل نمی کند چون در باب نه از ابواب عیوب و تدلیس حرف تازه نیست، روایت کوتاه هم هست، بعد دارد در باب مهور می آید. عمده روایات باب مهور است که روایت مفصل هم هست که همه اون روایات امروز توفیق خوندن اونها نداریم، ولی بعضی از اونها را میخونیم تا بقیهش انشاءالله فردا، تا معلوم بشود که طبق روایات باب مهور مسئله تنصیف مهر مطرح است ولو در مرگ قبل از آمیزش، اختصاصی مسئله طلاق ندارد. آیا این حکم تقیتا صادر شده است در این همه روایات فراوان یا نه؟ تنصیف مهر دو قسم است، اونجا که دارد طلاق اگر قبل باشه اینطور بعد باشه اینطور، معناش این نیست که تنصیف مهر الا و لابد مال طلاق قبل از آمیزش است. اگر یه روایت دیگه بیاد بگد که تنصیف مهر مال مرگ بعد از قبل از آمیزش است، اینا مثبته، اینا دیگر یه معارض هم نیستن. اگر اون لسان حصر باشد، بله معارض هم که هیچ جا تنصیف نمی شود الا در طلاق قبل از آمیزش. اما اگر دارد که اگر طلقتموه من قبل تمسوهن فلهن نصف و مفرزدم، خب لسان حصر نیست، لسان است که طلاق قبل از آمیزش نصف مهر دارد. خب اگر مرگ قبل از آمیزش باشد اونم نصف مهر دارد، اینا مثبته، اینا که معارض نیستن. اگر روایت این باشد که تنصیف مهر الا و لابد در صورت طلاق قبل از آمیزش است، با اون روایت باب مهور مخالف است. حالا در کجا؟ اونجا گفت تمام مهر دیگه نصف مهر نیست. در اونجا فرمود اگر طلاق بعد از آمیزش باشد که تمام مهر است. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فعلیکم نصف ما فرضتم، این مال طلاق قبل از آمیزش است که نصف مهر است. اونجا لسان اون آیه که لسان حصر نیست، لسان آیه این است که اگر طلاق قبل از آمیزش باشد مهر نصف می شود. اگر دلیل دیگری آمده بگوید به اینکه اگر مرگ قبل از آمیزش اتفاق افتاد مهر نصف می شود، اینا مثبته، اینا اینده که معارض هم نیستن. در جلد 20 صفحه 326 تمام مهر با عقد مستقر می شود، اما نصفش ملک متزلزل لازم است، نصفش ملک متزلزل. در احتمالا ممکنه طلاق قبل از آمیزش باشد و برگرده دیگر، تمام مهر مستقر نمی شود. این دو از این روایت ها باب 58 از ابواب مهور یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 326 باب 58 از ابواب مهور. این روایت هم معتبر هست که محمد مرحوم کلینی از محمد مسلم عن احدهما علیه السلام نقل کند، فر رجل یموتو و تحتهم رأتون که لم یدخل بها، مردی است همسر دارد و قبل از آمیزش این مرد مرد، حضرت ما لها نصف المهر یک و لحل میراسو کاملا این دو و علیه الادتو کاملتا این سه، اده وفات بخواد بگیره یک، چون همسر اوست این ارث میبرد. حالا اگر بچه داشته باشد یک هشتم، نداشته باشد یک چهارم، نصف مهرم میخوام ببرم. این نصف مهر با طلاق قبل از آمیزش اونجا هم نصف باشد، این معارض نیست، اینا مثبتینن. منتها این روایت مال جاییست که مرگ بمیرد نه زن بمیرد، چون اونی که در روایت جمیل بود این بود که اگر مرد مهر مسما را کلن بزن داد یک، و این زن تمام مهر مسما را گرفت و قبل از آمیزش مرد دو، مرد دو تا مال از مال زن حق دارد، یکی دین یکی ارث. دینش اینه که اون نصف المهر را باید برگردونه، این دین اوست. مالش هم که یک چهارم مال شوهر است، این دو. اما این روایت، اگر روایت های دیگر در همین وزان باشد که مرگ زن را مرد را مطرح میکند، مرگ زن مطرح نیست. حالا اگر روایت دیگری بود که دیگر بود، اصل اولی اینه که تمام مهر را شوهر با زن میبره دیگه. تنصیف بر خلاف قاعده است، دلیل میخواد. اینجا میگوید اگر مرد بمیرد زن نصف مهر میبرد. در روایت جمیل داشت که اگر زن هم بمیرد مرد نصف مهر طلب دارد. این با ثابت بشه. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ هم نقل فرمودن. روایت دومی که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن این است که ابی عبیده حزا میگوید من به عرض امام باقر علیه السلام رسوندم، سألتو ابا جعفر علیهم السلام، نه علیه السلام، سألتو ابا جعفر علیهم السلام ان غلام و جاریتن زوجهما ولیان لهما، یه جوان پسر جوان و دختر جوان بودن که ولی اینها رو به عقد دیگه داره بود. زوجهما ولیان لهما یعنی غیر از اب. حالا تفصیل به توضیح را خود سائل در کلامش آورده. و هما غیر مدرکین، هنوز بالغ نشده بودن. آیا این نکاح درست است یا درست نیست؟ فقال علیه السلام ان نکاحو جائزون، یعنی نافذون، صحیح است. و ایهما ادرکه، هر کدوم که بالغ شدن، کان علی الخیار، نکاح صحیح است چون کار ولی است. و اینها چون از حوزه ولایت بیرون آمدن بالغ شدن دیگه خودشون مختارن، میتونن امضا بکنن، میتونن درک. و این ما تا قبل ان یدرکا، اگر قبل از بلوغ مردن، فلا میراث بینهما، چون یه نگاه خیاری بود، چون ممکن بود اینا وقتی بالغ شدن این نگاه رو به هم بزن، ولا مهر، نه مهری در کار است نه ارثی. این مطالب ادامه داشت الا انقال فإن کان الرجل الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی به نکاح، چون فرمودن یا بالغ میشند و رئیس امضا میکنند یا نه، حالا فرمود اگر اون که بالغ شد پسر بود نه دختر، پسر زودتر از دختر بالغ شد و به نکاح رضایت داد، ثم مات قبل ان تدرک الجاریتو، قبل از این که دختر بالغ بشه این پسر بالغ شد و مرد، اترسه، آیا این دختر از این پسر ارث میبرد؟ قال نعم. یعزل میراثها منه، ارث میبرد اما بالقوه نه بالفعل. سهم او را که مثلا یک چهارم هست یا هر چه هست، این ارث رو جدا میکنن تا این دختر بالغ بشه. بعد از او سوال میکنن که آیا شما به این نکاح راضی بودید یا نه، باید معلوم بشه که طمع فی المیراث نیست، واقعا بینها و بین الله به این نکاح راضی بود، و بعد این سهم ارث رو که جدا کردن به اون میپردازن. اگه معلوم شد که حالا چون مال گریش آمده من بگم به این نکاح راضیم، این نه. یعزل میراثها منه حتی تدرکه، اونگاه تحلف سوگند یاد کند بالله که ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضا به تزویج، که نه حالا مال گریش آمده به این تزویج راضی بود، بلکه واقعا به این تزویج راضی بود. ثم یدفع الیه المیراث و نصف المهر، این مرد که مرد نصف مهر به عنوان دین از مال این مرد گرفته می شود و این زن داده می شود، ارث هم که می برد. خب این روایت هم مثل روایت قبلی جاییست که مرد بمیرد زن نصف المهر می برد، اما اگر زن مرد نصف در عده قبل از آمیزش، این هم نصف المهر حق دارد، از این روایت بر نمیاد. حالا تا برسیم روایت های بعدی. والحمدلله رب العالمین.